بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از شرح حال انسان که در سنگ نوشته ها کتاب ها مشاهده میشه انسان به این واقعیت پی میبره که آدمیان از ابتدا چند تا سوال داشتن از کجا آمدیم به کجا آمدیم برای چه آمدیم و کجا میریم می دانید که انسان برخورد با فرهنگ های گوناگونی داشته، هر روز یک کسی سر بلند می کرده و یه مکتبی رو، یه فرهنگی رو می ساخته و مردم رو دعوت می کرده به پذیرش اون مکتب و فرهنگ، ولی طبق حالی که ما از بشر روزگار خودمون میبینیم، البته بشرهایی که ارتباط با فرهنگهای گوناگون دارن، برای این چند تا سوال جواب قانع کنندهی نگرفتن، چون مخترعین مکتبها و فرهنگها مثل خود مردم بودن، امتیاز خاصی نداشتن، دستشون هم جایی بند نبوده، زمینی بودن، یه مقدار تولیدات فکر خودشونو، یه مقدار تولیدات فکر قبلیاشونو با همدیگه قاطی میکردن، یه فرهنگ درست میشد، بودایی، کمونیست، و امثال این مکتب ها که من یه وقتی یه کتابی خریدم، دیدم که مؤلف این کتاب واقعا زحمت کشیده بود، تقریبا فرهنگای مشهور عالم رو نوشته بود، نزدیک 300 مکتب و مدرسه مشهوراش. اگه غیر مشهورا رو هم به این مکتب ها اضافه کنیم، من در نوشته دانشمندان دیدم نزدیک 15 میلیون مکتب میشه. 15 میلیون فرهنگ میشه. و همه وابستگان به این فرهنگ ها بر اساس مطالب اون فرهنگ ها زندگی میکنن، یعنی از اون فرهنگ ها رنگ میگیرن و بعدم به عمل میگذارن. این چند تا سوالم بی جواب مونده، چون بلد نیستن جواب بدن که ما از کجا اومدیم، به کجا اومدیم، برای چی اومدیم، کجا میخوایم بریم. تنها مکتبی که این سوالات ذهنی و باطنی بشر رو درست و قانع کننده جواب داده، دین خداست. دین خدا یعنی دین همه انبیا. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. یا آیه قرآن که کاملا نشون میده آیه از زمان آدم تا زمان ظهور پیغمبر، پروردگار عالم یه دونه دین ارائه داد، اسمش هم در قرآن بیان کرده که این دین اسمش چیه؟ اسلام. الف و سین و لام و الف و میم از اون لغاتیه که هزار نکته باریک در زمو اینجاست. شما در قرآن مجید میخونید که پروردگار از قول پاکان عالم نقل میکنه، آخر سوره بقره، که پاکان عالم همه یک زبان گفتن لا نفرق بین احد من رسوله. ما در اون چه که انبیا ارائه دادن گوناگونی نمی بینیم. ما فرقی بین انبیا در ارائه مکتب قائل نیستیم. انبیای دینی به مردم ارائه دادن برای اصلاح عقاید، اصلاح عمل، اصلاح اخلاق. این دین در اصلاح عقاید، انبیا به مردم گفتن، چنان که در قرآن، بیشتر تو سوره هوده، که مردم شما معبود حقی بجز الله ندارید. اعتقاد به هر معبود دیگری که دارید، بت، مردش، زندش، اعتقاد باطلی. برای اینکه نه بت بی جان کاریه تو این عالم و نه بت جاندار، هیچ کدومشون کاری نیستن. کلید هیچی دست بت جاندار و بی جان نیستش. بت‌ها قدرتی ندارن اصلا، نمایش قدرت دارن، قلابیه، دروغه. کافیه که امشب خداوند متعال بدون لفظ، فقط با اراده، اشارهی به ترام بکنه که الان بوت بعضی از کشورهای عربی، همه چی شکار بیفته بشه جنازه. در قرآن مجیدم میفرماد این یورد که به زرن، اگر من ضرری بخوام بهت برسونم، هیچی در این عالم نمیتونه ضرر منو برگردونه، میاد و بهت میزنه و نابودت میکنه، آبروتو میبره. این بت جاندار. از این بت هم تاریخ زیاد داشته که خودشونو به عنوان این که ما رب شماییم، نمی گفتن ما خالقیم، چون هیچکی باور نمی کرد، می گفتن ما ربیم، یعنی مالک، شما هم همه مملوک، بهشون هم می قبولوندن که این آقا مالکه و مردم مملوکن، یعنی هر فرمانی بدن مردم باید عمل بکنن. البته اینجا مقصر مردمم حساب شدن، چون مردم اگر یه مقدار فکر به خرج بدن، اطاعت بت جاندار رو نکنن، بت جاندار تک و تنها میمونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یک کسی اومد پیش حضرت صادق گفتش که من کارمند بنی امیه بودم، البته از تیره بنی امیه نبودم، کارمند بودم، کار میکردم، مزد میگرفتم. حالا اومدم توبه کنم. من کاری به توبهش ندارم و اینکه امام صادق چگونه راهنماییش کرد برای توبه کردن، یه راهنمایی زیباییه و قبولم کرد، عاقبتش هم خیلی خوب شد. ولی یه مطلبی امام صادق به او فرمود، خیلی مهمه. امام صادق فرمود بنی امیه کی بودن؟ چه قدرتی داشت؟ یه ابو سفیان بوده، یه هند جگرخوار بوده، تازه این زن و شوهرم زن و شوهر قانونی و شرعی نبودن، چون این زن با مردای دیگه هم رابطه داشته. یه مرد بوده ابو سفیان، یه زن بوده هنده، دو تا بچه بوده، اسم یکیش معاویه بود که حالا تاریخ میگه معلومم نیست مال کدوم یکی از این زن و شوهر باشه، با یه بچه دیگه. امام صادق فرمود غیر این چارتا کسی دیگه بود؟ چی شد دولت بنی امیه تشکیل شد؟ 100 سال بر سرزمین ها حکومت کردن، کشتن، بردن، خوردن، فساد و رواج دادن. امام صادق فرمود این 3-4 تا که کاری از دستشون بر نمی اومد، شما دورشون رو گرفتین. تو رفتی وزیرش شدی، اون رفت وکیلش شد، اون رفت فرموندارش شد، اون رفت استاندارش شد، اون رفت ارتشش شد، شدن یک قدرت خطرناک طاغوتی. هر کاری دلشون خواست با کمک قدرت شما انجام دادن. بله، یکی میاد خودشو به عنوان بت میقبولونه به مردم، اما مردمن که به این بت قدرت فوق العاده میدن، فوق العاده. ابن زیاد چند تا بود؟ یه دونه. اگر یه نفره مونده بود، حادثه کربلا پیش می اومد؟ نه، یه نفر که نمیتونست بلند شه بره تک و تنها جلوی ابی عبدالله رو بگیره پیادش کنه، تشنه بذاره تشون، بعدم 72 نفر رو بکش. این کار کاری یه نفر نبود که، کار 30,000 مطیع بت بود. یعنی این 30,000 که دعوت شدن برن کربلا با قدرت میتونستن به ابن زیاد بگن ما نمیریم. اون یه نفر با این 30,000 نفر چی کار میتونست بکنه؟ رضا خان تو مملکت ما یه نفر بود، خودش بود و ننش، بی پدرم بود، برادرم نداشت، آبجی هم نداشت، تو ده هم به دنیا اومده بود، مادره نون نداشت بخوره، این بچه شیرخوره رو بغل کرد، از جاده تقریبا فیروسکو از یه راهی پیچیده تو جاده حراز اومده به امامزاده هاشم رسیده، دوچار برف و بوران و یخبندون شده، با این بچه رفته تو اون امامزاده که یه گنبد گلی داشته، بعدم دیده بچه حال و نداره میره، ناامید شده این زن، گوده خواهم اینجا بذاریمش بیمیره، میان دفنش میکنن. اما حالا چی شد که یه نفر کمک داد به این زن بیوه، این بچه یتیم حروم لغمه رو ورداش و برد تهرون، 16-17 سالگی رفت تو ارتش، یارگیری کرد، با یه سوت به قول شما قاجاریه رو خلع کرد، خودش شد همه کاره مملکت، تنها که نمی شد. یه آدم بی سواد، یتیم بی پدر، تک و تنها که نمی شد کشور پهناور ایران رو بیگیره، نمی شد. عده زیادی از آدم های باسواد رفتن جزء آموزش و پرورش شد، دعوت میکرد، پول میداد. عده ای رفتن دادگستریش رو تشکیل دادن. یه مقدارم وضع مادی سخت بود. چه افرادی از گروه روحانیت شیعه مجتهد، نجف درس خونده، قم درس خونده، مشهد درس خونده، اینا لباساشونو در آوردن، فکر کردن با اومدن رضاخان عمر دین دیگه تموم شد، عمر نبوت تموم شد، عمر ولایت اهل بیت تموم شد، عمر قرآن تموم شد. به این خیال رسیدن که آخوندی دیگه به درد نمیخوره، باید بره پیکارش. لباساشونو در رو بردن، صورتاشون هم تراشیدن، کروات هم زدن، شدن جزء بدنه دادگستری و آموزش پرورش رضاخان. یه عده اشرار و لات و لوت و لاشخور هم، یه عده، نه همه، اینا هم اومدن شدن ارتشش. شما هیچ کدوم یادتون نی؟ منم یادم نی. دمار دین رو در آورد. 7 سال مرد و زن جرأت نداشتن برای ابی عبدالله گریه کنن، پدرشون رو در می آورد. دیگه کسی منبر جرأت نداشت بره، نمی زاشتن. لباس جرأت نداشت بپوشه. حضرت امام می فرمودن ما بخشی از درسامونو تو تاریکی شبانه صبح خیلی زود می رفتیم تو باغای بیرون قم می خوندیم. تنهایی می تونست این کارا رو بکنه؟ نه. اول اومد انا ربکم الاعلایی خودشو قبولون به مردم. تنها یه نفر در این مملکت فریاد کشید تا این بیدادگر کشتش که دیگه فریاد نکشه، اونم مدرس بود. یعنی نتونست مردمو از شرک نجات بده. ناله زد مردم خدا در قدرت، در ربوبیت، در الوهیت شریک نداره. شما با این اوضاعی که ایجاد کردید رضاخان و شریک خدا قرار دادید. از شرک ان شرک لظلم عظیم. ولی مردم خیلی راحت بیدار نشدن. شب 27 مارمزون تو جنوب خراسان 2 پاسبان که پروندهشون هنو هست به دستور رضاخان رفتن قبل از افطار. سید در سن 80 سالگی روزه بود، این مجتهد جامع و شرائط قبل از افطار عمامش رو اووردن پیچیدن به گردنش، از دو طرف کشیدن خفش کردن، جنازش رو انداختن، یکی 20 تومن هم بهشون دادن، 20 تومن. یعنی قتل مجتهد سید، اولاد زهرا، اولاد پیغمبر با یکی 20 تومن. این اطاعت از معبود باطل. اسلام از زمان آدم که وارد زندگی مردم شد، اول اومد سراغ اصلاح عقاید، در برابر خدا معبود قبول نکنید، در برابر خدا معبودی وجود نداره. شعار همه انبیاء الهی هم هر کدوم به زبون زمان خودشون این بود: لا اله الا الله، هیچ معبودی در این عالم جز خدا وجود نداره. حالا من از شما برادران عزیزم، از شما خواهرانم سوال میکنم، اگر این ملت‌های دوره‌های تاریخ تا الان همه فقط خدا رو قبول می‌کردن به معبود بودن و فقط حرف او رو گوش می‌دادن، حرف فرعون‌های تاریخ رو گوش نمی‌داد، حرف نمرودها رو گوش نمی‌دادن، حرف بنی امیه‌ها و بنی عباس‌ها رو گوش نمی‌دادن، حرف بوش پدر و پسر هر دو ملعون رو گوش نمی دادن، حرف این دیوانه خوک صفت رو گوش نمی دادن. یه نفر به ناحق کشته می شد، یه نفر، چون در اسلام کشتن یک نفر به ناحق اینقدر گناهش عظیمه که در صریح قرآن مجید پروردگار می‌فرماید کشتن یک بیگناه مساوی کشتن تمام انسان‌های تاریخ. یه نفر رو بکش بیگناه، انگار کل انسان‌هایی رو که من آفریدم کشتی. بل دارن می‌کشن در عراق، در لبنان، در سوریه، اینجا هم گاهی یه زخمی می‌زنن، اونم چه خون‌هایی رو می‌ریزن که کی می‌تونه دیه‌شون رو بده. تو کتابای ما داره روزای آخر شام یزید به زین العابدین گفت دیه قتل 1000 مثقال طلاست. چند نفر شما رو کربلا کشتن؟ عددشو بگو من دیهشونو بدم. 72 نفر، 72,000 مثقال طلا بگیر از من راضی شو. ام کلثوم بلند شد گفت چی داری میگی؟ تو همه خونا رو یه جور حساب کردی، چی داری میگی؟ اگر کل جهان رو مالک بودی و در ملکیت ما در می آوردی برای خونبها، جبران خون اکبر ما رو نمی کرد. حالا ببینید حرف خدا گوش دادن چقدر زندگی رو زیبا می کنه. حالا ببینید دنبال طاغوت، دنبال بت زنده نرفتن چقدر زندگی رو زیبا میکنه، چقدر تو اعتقاد به پروردگار و حلال و حرام پروردگار یه خون به ناحق زمین ریخته نمیشه، یه مال به ناحق ربوده نمیشه، یه مال به ناحق. یعنی اگه رباخوران این پنج قاره حرف خدا رو گوش میدادن، حرف انبیاء الهی رو گوش میدادن، اگر گوش میدادن، داره که گوش نمیدن. درباره ربا در قرآن میگه به هر رباخوری اعلام بکنید خدا و پیغمبرم با شما جنگ داره. یعنی من با رباخور آشتی ندارم، پیغمبرم هم با رباخور آشتی نداره. این مال حرف خدا. اما رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود علی جان یک درهم ربا از مردم گرفتن گناهش مساویه با 20 زنای با محرم در خانه کعبه است. خواهد گوش میدادن رباخوری دیگه نبود، ربادهی دیگه نبود. این اسلامه. حالا من میخوام جواب این چند تا سوال براتون بگم که از اول مطرح بوده، که کجا اومدم برای انسان مطرح بوده، کجا اومدم برای چی اومدم، حالا بعدن کجا میرم، چون همه دارن میرن، کسی نمونده که، مردن ملت به ملت. حالا که میمیرم کجا میرم؟ 15 میلیون مکتب میگن هیچ جا نمیری، میری خاک، خاک میشی، چراغ برای ابد خاموش میشه. این پاسخ دروغیه، چون اگه بخواد زیر بار این پاسخ بره بشر، یعنی کل جهان بنای بر ظلمه. یعنی هیتلر بیاد 17 میلیون نفر رو بکشه، ترامپ و بوش و پسر حرام لغمش بیان چند میلیون نفر رو بکشن، مال 100 مملکت رو غارت کنن، نفت و معادنشون رو، بعدم قشنگ برن تو قبر بخوابن و خاک بشن و تموم. یعنی حق همه پامال. این خیلی مهمه که کجا دارم میرم. من بفهمم کجا دارم میرم و برام ثابت بشه جایی که دارم میرم یه جهان زندگیه، جایی که دارم میرم جهان و من یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اگه بفهمم که آدم زندگی میکنه، من گاهی رو منبر یه روایتی رو که میخوام بخونم به مستمع میگم که خدا کنه این روایت دروغ باشه، خیلی سنگینه. حالا اگه راست باشه باید چی کار کرد؟ پیغمبر میفرموید، مرحوم فیض کاشانی نقل کرده، وقتی میری در مغازه قصدابی انگشت تو میذاری یه جای لاشه گوسفند، جای خوبیه، ماهیچه هست، یه گوشت لخم خیلی عالی به قصاب میگه از این گوشت به من بده. قصابم روش نمیشه بگه آقا برای چی انگوش رو این گوشت گذاشتی، کارت بهداشتی نبوده، ناراحت میشه. رسول خدا میفرماد قیامت بر اون مقدار چربی که رو انگشتت اومد دادگاه خواهی داشت که به چه دلیل در ملک مردم بدون رضایت صاحبش تصرف کردی. چرا؟ من یه رفیق داشتم مرد، وصیت کرده بود ببرن شهر خودش دفنش کنن، به من صبح خبر دادن، منم با همون اتوبوس تشییع کنندگان رفتم تو اون شهر. بعدم که بردیمش تو اون شهر غسال خونه، رفتن دنبال غسال، غسالم نبود، رفته بود یه دهی یه مرده ای رو غسل بده. یکی از دوستانم به من گفتش که میای دوتایمون غسلش بدیم؟ بودم آره، چرا نمیام. غسلش دادیم، کفنش کردیم. من باید میرفتم حمام، غسل مثل میت میکردم، رفتم و اومدم دیگه تشییع جنازه شد و اومدیم کنار قبر دفنش کردن. منم بالا سر قبر وایساده بودم، داشتم نگاه میکردم. یه کسی از همشهریاش، خدا رحمتش کنه، آدم خیلی خوبی بود، نونوایی سنگکی داشت. این دهنشو آورد کنار گوش من سر قبر، گفت میدونی چرا مردم ساکتن؟ بودم نه. گفت برای این که این دختر نداره، یه اگه دختر داشت الان خاک این قبرستون رو به سرش میریخ، به ناله او مردم ناله میزدن. بودم که حالا نداره، بچه نداشت اصلا، لحد و چیدن و خاک ریختن و ما اومدیم خونه تو همون شهر. فردا صبحم اومدم تهران، رو منبر پیغمبر میگم، علتی هم نداره گفتنم، علتم فقط راهنمایی به عالم برزخه که کجا داریم میریم. من با یکی از همکاراش تو بازار دوتایی دوتا خواب مختلف دیدیم. اما من خواب دیدم اومده خونه ما، بهش گفتم زنده شدی؟ گفت نه. گفتم منی نیومدی تو دنیا؟ گفت نه. اما الان که دارم میبینم تو دنیایی؟ گفت نه، اجازه گرفتم که بیام به تو یه چیزی بگم و برم، پرده رو کنار زدن، من نیومدم تو دنیا. گفتم بگو. گفت آقایی که سر قبر من گفت در گوشت یواش، من دختر ندارم که گریه کنه ملت رو به گریه بندازه، من اینجا نیاز به بچه و دختر و گریه پیدا نکردم، پروندم و چکی پروردگار قبول کرد. گو مشکلی ند. این خوابو من دید، واقعا هم پروندهش مشکلی نداشت. اما همکارش اون فرداش به من گفت، گو من دیشب حاجی رو خواب دیدم. گفتم منم خواب دیدم، به تو چی گفت؟ گو به من گفت من تو خرید و فروشایی که کردم تو دفتر در مغازم صفحه فلان من یه حسابی رو اشتباه جمع و تفریق کردم، دو ریال بدهکارم به اون آقایی که تو دفترم اسمشو نوشتم، اینجا یه مقدار مکدرم، فردا برو دو ریالو بهش بده، ما از شر این دو ریالم در رویم راحت بشیم. گفتم چی کار کردی؟ گفت رفتم. اون گفت من طلب ندارم. گفتم حساب کن. گفت اونم نشست حساب کرد، گفت آره دو ریال به من بده کاره. بابا من بخشیدمش. گفتم نمیخوام ببخشیش، من وصیشم. دیشب به من گفته پول تو رو بیارم بدم. کجا داریم میریم ما؟ اگر خدا رو قبول کنیم، اگه قیامت رو قبول بکنیم، اگه احکام الهی رو بپذیریم، اگه بدونیم از کجا اومدیم، کجا اومدیم، برای چی اومدیم، کجا میریم، برنده سعادت کامل خواهیم شد. اگه بدونیم. چه شب سختی بود امشب برای امیرالمؤمنین. میگیم سخت، میگیم. شما همه عاشق امیرالمؤمنین، همه شما در حدی علی رو میشناسین. میدونید سختی امشب چقدر بوده براش؟ از قول خودش بشنوید. نفسی علا زفراتها محبوستون. فاطمه، نفس در سینه من حبس شد. علی داره میگه با من، نمیتونم نفسم رو بدم بالا، نمیتونم بدم پایین. سختی امشب رو ببینید چی بوده که به زهرا گفت یا لیتها خرجت مز زفراتی، ای کاش نفسم که میخواد بیاد بالا، جانم هم بیاد بالا، منم بمیرم نباشم بعدت، نباشم. خیلی سخته که انسان یه معدنه تمام ارزش‌های الهی رو از دست بده، اونم تو سن 18-20 نهایتاً 24 سالی. خیلی سخت. نه خودش اومده با دست خودش تو حیات برای غسل دادن، قبرشو تو اتاق کند، بیرون نیوردش. ائمه ما میگن هر وقت رفتین مدینه، پایین قبر پیغمبر قبر مادر ماست، همونجا زیارت کنید ایشون. قبر آماده شده، غسلم تموم شده، تنهام غسل نداد زهرا رو، سه نفر با هم غسل دادن، سه تا امام، امیرالمؤمنین، امام مجتبی، ابی عبدالله. حالا میخواد بدن رو وارد قبر کنه. شما علی رو میشناسید که؟ شما تهرونی ها میگین پهلوان همه پهلوان های عالم بود، درست میگین. میخواد بدن رو دفن کنه، دید نه دستش طاقت داره نه زانوش، نمیتونه. من یه چیزی میگم نمیتونه، شما بگیرید ببینید فشار مصیبت چقدر بود. دید نمیتونه، دو رکعت نماز کنار قبر خوند، بعد تشهد گفت خدایا برای دفن زهرا به من کمک بده، کمکش دار، زهرا رو دفن کرد. خب باید مراسم دین رو عمل بکنه، بند کفن رو باز کرد، اینجام نمیدونم با چه دلی یه مقدار خاک، سعی کرد خاک نرم جمع کنه چون اون صورت آزرده بود. خاک نرم و ریخ زیر صورت. از قبر حالا بالا نمیاد، کسی نی کمکش بکنه، دو تا دختر که کوچیکه 5 سالشه، دو تا پسر که کوچیکه 8 سالشه. به نظر میاد این 4 تا بچه به هم گفتن بریم جلو، دست بابا رو بگیریم، زیر بغل بابا رو بگیریم، از قبر دراریم. درش آوردن، چالی داشتی صورت زهرا رو رو خاک گذاشتی. علی جان میشه از شما بپرسیم زین العابدین وقتی بدن رو دفن کرد بدن سر نداشت؟ نیاز به خاک نرم و خاک زبر نبود؟ گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. بیابون نشینا دیدن بیرون نمیاد، اومدن دیدن خم شده، صورتش رو روی رگه های بریده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیر.